بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 64، یک شنبه 15 دی 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث نماز عرض کردیم که در متون دینی یک سطحی از نماز مطرح شده که افزون بر این نماز صحیح است که در رساله ها گفته شده و اون نماز مقبوله، و در نماز مقبول هم شرطش رو اقبال قلبی و حضور قلب دونستند. روایاتش رو خوندیم، مطالبش عرض کردیم، دیگه باز بر نمیگرد. و دیدیم این فضایی که گفته میشه یک فضای سلوکی است، یک فضای سلوکی است، و گفتیم اگر بخوایم دقیقاً وارد این بحث بشیم لازم هست حقیقت نماز رو بررسی کنیم. گفتیم حقیقت نماز 4 مؤلفه داره. گفتیم لفظ رکن رو به کار نمیبریم چون میترسم با ارکان نماز در بحثای رساله‌ای آمیخته بشه، و الا میشد گفت 4 رکن داره. میشه تعبیر کرد 4 مؤلفه داره. 4 مؤلفه: یکی توجه به حق، دوم به محضر حق بار یافتن، سوم تکلم با حضرت حق، چهارم اظهار بندگی کردن. این 4 مؤلفه رو مطرح کردیم. گفتیم این 4 مؤلفه در حقیقت نماز مطرحه. عرض کردیم شیوه دستیابی به این 4 مؤلفه هم چند راهه. یکی از راه نوع دستوراتی که تو نماز داده شده به عنوان همین نمازی که میخونیم، این هیئتی که پیدا میکنه بهش نگاه کنید، چیزایی رو از دلش میشه فهمید. یک راهه. یک راه تصریح اهل بیت، خودشون توضیح میدن، و یکی هم تجربه ایست که انسان در دل نماز پیدا میکنه بر اساس این دستورات. یعنی انسان بر اساس این دستورات شروع میکنه به کار، دستوراتی که شریعت داده برای نماز خوندن، و گفته مثلا حضور قلب شروع میکنه، میبینه به تجربه، میبینه چنین چیزی تو نماز خوابیده است. درست مثل کسی که به حج میره، به تجربه حج دست پیدا میکنه، عملا تجربه میکنه، دستورات حج رو داره اجرا میکنه، احساس میکنه توش سیر و حرکت و سیر الله مثلا زیاده. مثلا فرض بکنم، دارم حالا گرچه اینجوری هست میخوام بگم، فرض به عنوانی که الان محل بحثم، توش میبینه هست. یا تجربه روزه رو مکرر که روزه میگیره، اون دستوری که شریعت داده با اون دستوراتی که تو رساله اومده، احساس ما فضای روزه فضای ترکیه، به تجربه خودش میاد و مراحل سلوکی ترکیه هم احساس میکنه که توش وجود داره، یعنی مراحل بطونی برای حقیقت روزه. واضح است چیز میکنه. تو نمازم به تجربهش نگاه کنه، میبینه اگر بخواد این حضور قلب بیاد، یه توجه قلبی مثلا داره به حضرت حق میکنه، پیشگاه حق میره، با خدا داره صحبت میکنه، نمیدونه اظهار بندگی میکنه، اینه میبینه، این در تجربهش. این پس یک سبک نفس تجربه‌ای که یک انسان مؤمن با دستوراتی که شارع مقدس داده طبق اون دستورات عمل میکنه میاد. پس یک راه اینه که این راه هم پذیرفته است. این همون راهی است که معمولا میگه خدا میفرماد شما بیاید دستورات منو عمل کنید، من شما رو در دل همین ها هدایتتون میکنم. یعنی تو دلش چیزهای قرار میده که باید انسان برسه در صحنه عمل، همین ها رو میابه. یعنی درست مثل این که قرآن داره که شما اگر استغفار کنید یجد الله غفور الرحیم، خدا رو میبینید که غفور، میبینه، میبینی که خدا غفور، خب دید، در عملش پیاده شد، یعنی اون دستور رو که اجرا میکنه عملا میبینه، دقت میکنه. خب این راهی است که شریعت اجازه داده، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ما هم راهاشو براش باز میکنیم، میفهمه، مییابه. دم به دم القاءات خوش ملکی یا القاءات خوش ربانی همراهش میاد، میفهمه، مییابه. یعنی این چیزی نیست که دیگه نتونه جلو بره، بله در این نوع مطالبی که میابه باید اون شامه به اصطلاح اجتهادی رو هم داشته باشه که از فضای دستور شریعت در نره، از فضای اون متون دینی و دستورات دینی هم در نره. پس یک راه از راه شهود خودش، از راه تجربه خودش، شهود میگم حتی رسیدن به چیزایی تجربه، تجربه‌ای که عملا اون چیزی که در صحنه عمل در درون خودش میبینه، دستورات شریعت رو که اجرا میکنه میبینه که شریعت اینی که گفته حقه، اصلا میرسه، میابه و میتونه تحلیل کنه. پس یکی از راه ها تجربه و نوع اسرار صلاتی هم که نوشته میشه، اونهایی که اهلشن به تجربه سلوکی در دل نماز اینا رو نوشتن، یکی از راه ها، نمیگم تمام راه ها. پس یک راه این، یک راه این که اصلا شارع خودش تبیین های راه کنه که از اون تبیین ها بشه بفهمید، به ویژه شارع مقدس چون این کار رو کرده، یعنی در ساحت فقط دستور نیستاد، به ساحت سلوک هم کشاند، به ساحت سلوک هم کشانده، یعنی دستورات سلوکی رو هم در دل این مثلا نماز گذاشته، توضیح داده. ما برخی از روایات خوندیم، صریحا داشت میگفت که معیار قبولی نماز به اون حضور قلب، توضیحاتی که شارع مقدس میاد، یکی هم اینه، یکی هم عرض کردم به عنوان ناظر بیرونی به این هیئت مجموعی نگاه کنه، هیئت مجموعی که باید اشاره هم کردم، اگر مثلا یه نفری باشه حتی فرض کنیم مسلمان هم حتی نباشه، فرض کن فقط بهش بگن یه همچه نمازی میخوام با یه همچه حال و هوایی با همچه دستوراتی و این رکوع و سجود اینها رو دارن، این اصلا این مجموعه رو که میبینه چه برداشتی از این میکنه، دقت میکنه، یعنی خیلی گویاست به نظرم، حتی این مقطع که تقریبا یک نوع فاصله گرفتن از عنوان ناظر بیرونیه، نه یعنی حتی کسی که عملا در رژیم به عنوان ناظر بیرونی ببینه میفهمه، یعنی یه چیزی رو اینجا در میابه که برای خودش هم به اصطلاح شگفت آوره که یه همچه مؤلفه‌ای توش عکس شده، یعنی احساس میکنه مثلا این شخص حال هواش درک میکنه، این شخص رو به قبله ایستاده ولی صرفا رو به قبله نیست، داره به خدا، داره خدا رو کارنش میکنه، بعد خودش هم میدونه که مثلا این فضا رو درک کنه، اینا بهش بگن که هیچ مسلمانی نیست که خیال کنه خدا فقط باید این سمت باشه، خدا همه جا هست، ولی در موقع نماز ما رو به قبله میستیم، چون این گونه عمل میکنه و این از کار رو میگیم، این از کار ما ایناست و این حالات رو نشون میدیم و این رکوع و سجود رو داریم، این نمیدونم تکبیرت الاحرام رو داریم، این دست بالا کردن و خب اینا، ببینید این توضیحات، این صف به عنوان یک ناظر بیرونی هم نگاه کنه میتونه فل جمله این مؤلفه ها دست بیاره. پس روش ها رو هم عرض کردم چه روش هایی وجود داره، یا به عنوان ناظر بیرونی، یا متونی که خود شریعت سریعا بهش پرداخته، یا تجربه ای که بر اساس دستورات شریعت پدید آمده، درد نکنه، تجربه پاک من تعبیر میکنم، یعنی هیچ خلیط نداره، از دل همان چیزی که شارع گفته و خالصانه داره همون را اجرا میکنه، نه تجربه ناپاک رو من نمیگم، چون بعضی ما هست این چیزی رو خودش اضافه میکنه، بعضی ها میگن خب حالا چرا ما باید عربی بخونیم، فارسی میخونیم، بگه حتما باید عربی گفت. من دیدم بعضی ها، خدا رحمت کنه، یکی از این شهدای ما یه چند سالی اما اوائل جوانی نمازها یک سال تقریبا نمازاش رو مثلا اگر آیه رو میخوند یا مثلا سوره حمد رو میخوند ترجمهش هم میخوند تو نماز خودش دیگه، چه اینجوری بود دیگه. بعدا متوجه شد و تمام این نمازها رو قضا کرد، خدا رحمتش کنه، شهیدم شد. خواستم بگم یعنی بعضی ها اینجور خلیط میکنن، نه چیزی رو اضافه میکنه، خودش دست میزنه چی که از شارع رسه اینجوری نه، همونی که هست تو رساله اومده نماز اینجوری باید خوند، همون توضیحاتی که هست دستور دیگه انجام میده و واقعا میخواد خالصانه انجام میده و حتی اینم میدونه که شارع گفته که با حضور قلب باشه، میخواد خالصانه به اون سمت بره، واضح است. یعنی مطیع محض دستورات شارع است، هیچ خلیطی امراش نیست، خالصانه داره کاری که شارع گفته انجام. این تجربه رو میگم تجربه پاک، واضح است. جزم تجربه پاکم واقعا مؤثره و خیلی از اسرار رو در دل این تجربه های پاک به آدم میدن. و کسی داشته باشه، حالا مثلا طرف میگه صلات الخائفین، صلات المحبین، حالا یکی یکی اینا بعضی میگه آین مثلا بافتنی، بافتنی نیست سر برم. این طرف یه دوره خوف برش حاکم بود، نماز میخون با این خوف من الله، این خوف من الله او رو میگرفت، نماز میخوند، صلات الخائفین، تمام رکوع و سجود و همه رو اینجوری معنا، همه از کار رو این شکلی معنا، خب صلات الخائفین درسته، چه اشکالی داره؟ حالش حال خوف بود، خدا هم بهش گفته تو نماز بخون، همه هم طبق اون اجرا کرد و این شد صلات الخائفین، درست. حالا یه دوره محبت و عشق بر او حاکم شد، صلات المحبین، خب باز میگه که نماز محبین چه جوریه، که مثلا من وقتی اونجایی که میگم لم یکن له کفوا احد، دارم چگونه پرواز عشقی میکنم، خب چه اشکالی داره؟ حالشه در حالش هم این اینکه خداوند کفی نداره رو یه جوری بی‌نظیر میکنه، بی‌نظیره، بی‌نظیر در زیبایی، حالا اینجوری معنام، چه اشکالی داره؟ این چه منعی داره وقتی طبق شارع اون چیزی که شارع گفته عمل میکنه به حسب احوالی که پیدا میکنه. اومد چند نوع نماز گفت، واقعا حالا قصد ما نیست، من یه دوره میخواستم این را جزء کار قرار بدم، الان نمیخوام انجام بدم. بیایم انواع صلات هایی که وجود داره، نماز هایی که خونده میشه، صلات الخائفین، صلات الخاشعین، صلات المحبین، اینجوری یک دور تمام نماز رو بررسی کنه، چه اشکالی؟ ولی خب به حسب حالش، ما میگیم این تجربه پاکه، واضح است از میکنم. یا در تجربهش یافته که سجده نزدیکترین حالت به خداست، بعد میبینی تو روایت هم هست ولی خودش در تجربه خودش هم یافته، سجده نزدیکترین حالت به خداست طبق تجربه خودش، همچون که اجرا میکرد دیده که از حال قیام به رکوع تبدیل شد، از رکوع تبدیل شد به سجده، مثل اینکه نهایت کارنش پیدا شد، اون عظمت بیشتر خواهش شد. بعد تو روایات میبینی اتفاقا هست و توضیح هم دادن. حالا میخوام بگم چون این شخصی در تجربه پاک خودش میابه و اهل بیت هم گاهی همون تجربه پاکی که برای دیگران پیدا میشه و برای خودشون که او عالیش پیدا شده گاهی توضیح میدن. مثلا در مورد رسول الله اون نمازی که خونده در حالت رکوعش عظمت حق رو که دید به غشوه دچار شد، بعد گفت سبحان ربی العظیم و بحمده. اصلا ببینید این سبحان ربی العظیم چقدر معنا پیدا میکنه، اصلا همین تعبیر رو دادم، تا این میبینه میفهمه چه خبره، یعنی اون حال رسول الله است. در اینجا پیاده شد که معیارم هست، حال معیاره، حجت خداست، اسوه است، هر تعبیری بکنید در مورد رسول الله به عنوان آل العال پابرجاست. خب چون این چیزی میشه به عنوان به اصطلاح تجربه پاک. حالا تجربه پاک پس میتونه یک روش باشه. خواستم بگم اگر ما به این چهار مؤلفه رسیدیم بگن از کجا؟ میگیم از سه جهت، یکی از راه دستورات شارع، بیانات شارع، یکی از راه تجربه پاک، یکی هم از راه ناظر بیرونی. بله، لذا ما عرض میکنم همه تجربه پاک برای این که بتونه چی میکنه، یک جهت اجتهادی باید پیدا کنه که باید ضوابطی داشته باشیم. من حالا جلوتر گرم شاید توضیح بدم ضوابطی داره، ضوابطش یکیش اینه، باید با اصول و مسلمات فضا همراه باشه، سازگار باشه. مثلا اگر کسی بخواد جوری معنا کنه که فضا رو به هم بزنه، ما میگیم او تجربهش خوب در نیامد، خلیطی پیدا شده توش، مشکلی براش پیدا شد، یا تحلیل درستی نکرد. باز از چی از میکنم؟ ما این رو داریم که بعضی موقع طرف چیزی رو میگه چندون با روح نماز نمیسازه. یه بحثیست به اسم روح نماز و همون میگرده بحث شریعت و دستورات شریعت، با او اگر نسازه نه، با اونها باید بسازه، با اصول و مسلمات بسازه، با آنچه که متون دینی در باب نماز گفته باید سازگار باشه. سازگاری ببینید تو ردیف کاره، نکته ای اضافه داره، اشکال نداره، تو همون فضاست. اما اگر خواستی یه چیزی رو بگید که با این روح کار سازگار نیست، نه. اگر کسی از نماز چیزی رو بفهمه که مثلا روح بندگی رو برمی‌داره، ما میگیم نه، این دیگه نه. واضحه که لذا ازش نمیگم عنوان تجربه پاک میدیم، برای همین باید با یه معیارهایی سنجیده بشه. از جملهش شریعته، از جملهش به اصطلاح فضای روح قانون. روح قانون رو قبلا یه توضیح دادم، به نظر من ما یک نوع ظهورگیری دیگه داریم به اسم روح قانون، یعنی میشود از مجموعه دستورات یک چیز اصلی و اساس به دست آورد. دقت میکنه؟ یعنی لازم نیست یک تعبیر تصریحی اینجا داشته باشه، از مجموعه احکام یک روح قانون به دست میاد که شارع برای چی این کار رو کرد و چرا این کار رو. مثلا نماز خوف برای خوف جعل شده. اصلا خود این رو آدم به راحتی از نوع دستورات شارع میشه بفهمه. دقت میکنه؟ کسی به این روح قانون دست پیدا میکنه میتونه. روح قانون عرض کردیم قبلا یه اشاره داشتم، غیر از بحثای به اصطلاح مناطگیری هست که معلوم نیست مناطگیری آیا منصوص الاله، اگر نیست مثلا ما میگیم قیاس هست، اون توضیحات نه، اون سبک نه، اونو نمیخوام بگم. روح قانون یک نوع ظهورگیریه و خود یک روش فنی ظهوریه. تو بحث اصولی متاسفانه این نوع ظهورگیری رو بررسی نکردیم، ولی واقعا میتونه به عنوان شبیه اون قانون اساسی چگونه بر قانونهای عادی حکومت داره، این روح قانون میتونه حکومت داشته باشه. اگر دنبالش رو بگیریم خیلی جاها میتونیم به ضوابطی هم دست پیدا کنیم از راه بیانات شارع. دقت میکنید؟ مثلا وقتی شارع در بحث فی صحبتی داره، بعد میگه لکیلا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، یعنی کلا شارع نمیخواد بین به اصطلاح اغنیا این ثروت بگرده. چیز رو میشه اینجا به دست آورد، اون مهمه. تا اینو به دست آوردید و شواهد بسیاری که جمع کردید، بعد حالا در تشریعات، اونجایی که تشریعات صریح داره، جاهایی هست آقایون میان از اصل عملی استفاده میکنن. چرا از اصل عملی؟ تا روح قانون دارید وقت نوبت به اون نمیرسه. و بعضی جاست حتی تبیینگر بسیاری از اون تصریحاته. اینا رو باید توجه کرد، چون تا این توجهات نمیاد مشکلاتی داره برای خودش، هم در مسائل فقهی باید بحث کرد هم تو اینجا. بذار الغای خصوصیت، بحث شمال فقه ها رو مزیا گفتن، این عنوان دادن. الغای خصوصیت فقط نیست، بحث شمال فقه ها، مثلا میگم فقیه شم فقاهتیش اقتضا میکنه، شمال فقه ها میخواد بگن دلیلی نیست، بعضی گفتن این دلیل نیست، فقط شم. خب این شم از کجا پیدا شد؟ بعضی به شکل شمال فقه ها گفتن، بعضی ها به عنوان ارتکاز متشرع گفتن، هر کسی تحلیلی کرد. ولی عرض میکنم به نظر روح قانون یک نوع ظهورگیریه. قد میکنم یک نوع ظهورگیری. حالا دیگه وقت نگیریم روی اینا، خواستم بگم اینو باید توجه کرد که شیوه هایی داریم مثل روح قانون و مثل نصوص تصریحی که اونها میتونن ضابطه باشن برای تجربه های پاک. خب با این توضیح این چهار عنصری که گفتیم یکی یکی بررسی کنیم. اولیش گفتیم توجه به حقه. خب این توجه به چه معناست؟ ما چند نوع توجه داریم. مثلا توجه میگیم یعنی رو کردن به سمت چیزی. توجه بدنی به چه شکله؟ مقادیر بدن رو به سمت کسی میکنه، یک نوع توجهه. بهش توجه کردم، سرمو به سمت او کردم، یا سر رو یا تمام مقادیر بدن رو به سمتش میکنیم، میشه توجه کردن. درسته؟ یک نوع وجه رو به سمت او کردن. بسیار خوب، این در شرح معلومه. ما یه توجه مثلا فکری داریم. توجه فکری چیه؟ ما تمرکز میکنیم، ما که طلبه همون درس میخونیم در یه مطلبی داریم فکر میکنیم، یک توجه میکنیم، ما توجه فکریه، فکرمون رو متمرکز میکنیم یک جا. این توجهی که اینجا میگیم یه توجه فکری، مثلا که تمرکز کنیم تمام توجه میشه به یک سمت، که گاهی این موقع اگه یه سر و صدایی هم میشه گاهی آدم بعضی هم نمیشنوه، توجه رو به اون سمت کرده، به سمت لازم فکری، اونقدر غرق این شده که به اصطلاح حتی بعضی ما صدا رو نمیشنوه. گاهی سر و صدا رو مزاحم این توجه فکری میبینه، توجه فکری داره. توجه فکری رو ما باش آشناییم دیگه، یعنی اون به لحاظ ذهنی در ذهن درگیر اون مسئله میشه، که چیز عجیبی هم هست، به لحاظ ذهنی درگیر میشیم، جان ما عملا درگیر نشده از یک جهت، ولی به یک لحاظ مجبوره که جان هم تمام فضاش منتقل بشه بحث ذهن اینجوری، ولی یک توجه داریم با تمام وجودمون، با تمام جان اومده شمون به توجه قلبی. محل بحث اینجا که گفته میشه توجه به سمت حق، توجه قلبیه، یعنی تمام جان رو به سمت حق کردن. اصلا خاصیت ما به شکل انسانی که هستیم، به شکل قلبی که عمل میکنیم، قلب خاصیتش اینه تمام احساسات، تمام به اصطلاح توجهات، تمام صحنه دل میتونه به سمت کسی بشه، نه فقط احساسات ها، حتی به لحاظ معرفتی هم میتونه به سمت کلا. اینجور خاصیت دل اینجوریه، یعنی دل هم غیر از ذهن و فکر، ذهن و فکر رو ما توی ذهن داریم، وقتی صحبت قلب میکنیم، توجه قلبی میکنیم، کاری به ذهن نداریم، هرچند ذهن این موقع خاموشه، گهگاهی هم پارازیتی میندازه این رو از فضای دل در میاره، اما کلن این موقعی که کسی توجه قلبی به سمت چیزی میکنه، این فکر خاموش میشه، این ذهن خاموش میشه، اگر هم هست در خدمت دله، اگه خوب بخوام توجه قلبی نگاه کنم. بذارید مثال هایی عرض کنم. بعضی موقع از کودک شروع میکنم که خالص‌تر باشه، بعضی موقع کودک غرق یک مسئله ای میشه و خیلی هم شاد میشه، مثلا با یک چیزی ارتباط برقرار، مثلا مادرش دیده ارتباط برقرار کرد. اینجا چی شده؟ اگه خوب نگاه کنید، تمام توجهش سمت مادر، اما بحث توجه مادی بدنی منظور نیست، یعنی تمام احساسات و عواطف و تمام نیات و تمام توجهاتش به سمت مادر. اینجا میگیم تمام قلبش به سمت مادر شد، و وقتی هم اینجوریه فکر زیاد اینجا نمی کنه، تمرکز ذهنی و اینا اصلا وجود نداره، ارتباط واقعی وجودی داره، دقت میکنه، ارتباط واقعی وجودی، اینو ما تعبیر میکنیم توجه قلبی. کودک مثلا، حالا شما از این بردارید بیارید یه نفر رو و تو هر صحنه، حالا هر جایی میبرید، مثلا ببرید کسی که خیلی علاقه به دنیا داره، یک دفعه دنیا بهش رو کرده، نوع حالاتش رو ببینید، یعنی مثلا یک دفعه یک صحنه پیش اومده، چیزی رو بهش دادن، حالا من چجوری مثال بزنم، تو معامله هست یا جایزه بهش دادن یا هرچی، ببینید تمام وجودش درگیر این مسئله است، احساس نمی‌کنه، تمام وجوده، این میگیم توجه قلبی. یعنی حالا قلب میگیم لزوما نمیخواد بالا بره، قلب به هر جایی رو کنه به همون سمت، دقت میکنید، تمام وجودش درگیرشه، لذا اینجا حتی فکری که میکنه بر اساس این جهت وجودیشه، این جهت وجودی جلوتر قرار گرفته، فکر تبع او شد، ولی ما تو کارهای فکری که انجام میدیم فکر جلوتره و این قلب تابع او میشه، این قلب داره عملا مشغول شد، ولی تمام این انجام دهنده کار اون ذهن و فکر مشغوله و این قلب تابع او شده، بیشتر از این نیست، تمرکز اونجاست، یعنی فقط ذهن درگیر شده اما جان درگیر نشده. من چرا این رو تأکید میکنم؟ میخوام اون فضای توجه قلبی و حضرت حق رو اولا درسی میکنم، معناش چی میشه دقت میکنم، ولی در توجه قلبی تمام جان درگیر میشه، در توجه قلبی حالا به هر چیزی میکنید تمام جان درگیر میشه. حالا برسم تو همین فضای نسبت به خدا، هیچ وقت شده مشکلی پیش بیاد، مسئله پیش بیاد، بخواید ارتباط با خدا برقرار، دعایی کنید، خالصانه ارتباط برقرار میکنید و طرف خطابتون رو خدا قرار میدید، اینجا چجوری با خدا دارید برخورد میکنید؟ فقط فکرتون خدا یا این کار رو انجام بده مثلا اینجوریه به اینو میگید، یا تمام وجودتون به سمت خدا داره میشه؟ این موقعی که مشکلی دارید، دارید دعایی میکنید، واقعا هم دعای خالصانه، من دارم اون دعای اصلی حقیقی رو میگم، دعای به زهر قلب رو نمیگم، ما تو دعای به زهر قلب هم داریم، خیلی از خدای این کار رو انجام بده هیچ اصلا جدی نیستیم، جدی اصلا خواستن نیست، اینو میگم به زهر قلب تو روایات اومده، یعنی واقعا قلب این کار رو انجام میده، پشت قلبه، دقت میکنه، قلب انجام نمیده. ولی دعای حقیقی آدم میکنه با تمام وجود، گاهی چجوری فریاد میکشه، چجوری به اصطلاح ندا داره، چجوری عجز داره، لابه داره، دعا داره، هر چی میگید، اون رو میگن به اصطلاح توجه قلبی. واضح است؟ عمده اون چی که ما الان اینجا به عنوان عنصر حقیقت نماز داریم، اون توجه قلبیه، یعنی تمام وجود انسان به سمت خدا بشه. این میدونی معنی چیه؟ یعنی این صفحه جان به سمت دنیاست، به سمت اینوره، مشغوله، یه وقتی تمام اینا رو کنار بذاره به سمت حضرت حق بشه، این تازه این لحظه رو میگن لحظه توجه قلب. و اتفاقا نماز میخواد شروع بشه با این شروع میشه، یعنی اگه حقیقت نماز رو بخواد نگاه کنید، نماز با این شروع میشه، با همین توجه. و جالب، دستوری هم که به ما دادن برای شروع نماز بعد از اذان اقامه، شروع نماز گفتن بگید وجه دو وجهیه، دو جا گفتن، دو جور گفتن. یکی به شکل هفت تکبیر هست از امام صادق، که هفت تکبیر رو گفتید به هایان که رسید، یعنی وارد خود نماز شدید، داخل نماز، بعد از تکبیر طول احرام آخر داخل نماز شدید، بگید وجه دو وجهیه للذی فطر السماوات والارض، دستور ذکری که آمده، و بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. این دستوری است که امام صادق داده به شکل هفت تکبیر. هفت تکبیر سنت هست و خبر دارید و میدونید دیگه، نمیخوام توضیح بدم. هفت تکبیری که داره، دقت میکنه که تکبیر آخر رو که میگن بعد از او تازه این وجه تو وجهیه. چرا وجه تو وجهیه؟ این رو تو شریعت بدونید، شریعت بسیاری از اون اموری که به اصطلاح میخواد اعمال کنه به صورت زبانی در میاره، که این زبان آهسته آهسته به دل بخوره، دل هم این رو بگه و انجام بده، دقت میکنه. این از ظاهر شروع میکنه، انسان رو به باطن میبره، دقت میکنه. تو شریعت اینجوریه، یعنی اصلا ذکری که تو رکوع قرار داد یه حسابی داره، ذکری که تو سجود قرار میگیره حسابی داره، تکبیرات احرام گفته میشه حساب داره. چرا اصلا تکبیرات احرام با این حالت بگید تکبیرات، هر کدوم اینا حسابی داره. این وجه تو وجهی رو ممنوع امر مستحبی، واجب که نیست، مستحبی که گفتن اینو گذاشتن که چی بگه؟ بگه وجه تو وجهی، تمام جانم رو به سمت خدا. این وجه معنی نیست که یعنی چهره ظاهری، ما که میدونیم اصلا مسلمان اینو میدونه، خدا که قرار نیست فقط تو قبله باشه، بله الله فی قبلت المصلی لطفی داره، ان شاء الله باز عرض میکنم همین تو وجه تو وجهی هم با توضیح داد. ولی مسئله این نیست که یعنی خدا فقط باید تو قبله مثلا اینجا هست و اونجا نیست، این لحظه که بدن این سوست، قلب باید به سمت خدا بشه، دقت میکنی؟ تا این قلب به سمت خدا که میخواد بشه، تبیین کنم وجه تو وجهی للذی فطر السماوات، اون هم فطر السماوات و الارض، میگه که کل آسمان و زمین از او پدید آمده، یک نحوه گسترش وجودی هم توش خوابیده، احساس میکنم به یک حقیقت بی انتها هم وصله، تمام جان رو به سمت خدا کردن. یک دستور رو امام صادق داره و یک دستور از امام باقر هست به صورت یک تکبیر، که قبل از تکبیرت الاحرام و جهد و وجهی رو آدم میگه و وارد نماز میشه، دقت میکنه، به صورت یک تکبیری که ما معمولا میخونیم قبل از نماز وارد شده، به صورت هفت تکبیری که گفته شده بعد از به اصطلاح تکبیر آخر داخل نماز قرار میگیره، قبل از اینکه حمد و سرور انسان بخونه، دقت میکنه. ولی این دستور اومده، چرا این دستور اومده؟ این شد توجه کنه، این یک ضابطه باشه کلا در بحث‌های نماز، از کاری که قرار میگیره همچنان که دستورات خاصی که قرار میگیره هر کدوم حساب داره، از کاری که قرار میگیره حساب داره، یعنی قراره یک کاری رو بکنه. همون اول ورود میگه اول توجه، اول ورود توجه، این توجه قلبی باید بیاد، وجه من باید به سمت خدا بشه، دقت میکنه، که همراه با شرک نباشه. در ادامه ذکر داره ان صلاتی و نسکی معیای مماتی لله رب العالمین، این رو هم دارن در ادامه، حالا این رو من میخواستم توضیح بدم، بذارید این رو عرض بکنم. در توجه قلبی که عرض کردم، تمام وجود انسان که به سمت حق میشه، در کافی جلد سوم صفحه 310 هفت تکبیر رو نقل میکنه، بعد اون دو تکبیر آخر رو میگن ثم تکبر تکبیرتین یعنی دو تکبیر آخر رو بگو که میشه هفتا. من دارم حذف میکنم اوایل حدیث رو. شروع میکنه وقتی میخوای نماز شروع کنی سه تا تکبیر بگو، چه ذکری بگو، تکبیر دیگر بگو، همینجور تو میرسه به دو تکبیر آخر که میشه هفتا، تمام میشه. بعد که شد حالا ثم تقول بعد از تکبیرتین، ثم تکبر تکبیرتین اون دو تا آخر، ثم تقول وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض عالم الغیب والشهاده حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین. این ذکر رو بگو، ثم تعوذ من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو، ثم اقرا فاتحه الکتاب، بعد فاتحه الکتاب رو بخون. این دستوری است که وجود داره، یک دستور که اجالتا اومده وجهت وجهی رو بگید بعد از. من دیدم توی مفاتیح در باب نماز ظاهرا جزء اون باقیات صالحات مفاتیح است، تو اونجا همین دستور رو آورده، یعنی این دستور رو آورده از امام صادق به عنوان آداب نماز. در وسائل جلد ششم صفحه 25 همین مضمون امام صادق رو کسی میپرسه از امام زمان و امام زمان در پاسخ داره توضیح میده، میگه این وجهت و وجهی رو با چجوری بگیم، چه شکلیه. حضرت در جواب میگه التوجه کله لیس به فریضه، توجه فریضه نیست، واجب نیست. توجه یعنی این وجهت و وجهی رو که گفته میشه، نه یعنی توجه فریضه نیست، این وجهت و وجهیه فریضه نیست. فریضه نیست یعنی چی؟ این جزء واجبات نیست. تو داری میپرسی، من دارم جواب میدم، ولی دقت کن این جزء واجبات نیست. میتونی بگی الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بدون اینکه وجهت و وجهیه گفته باشی، فریضه نیست. و سنت المؤکده فیه التی کل اجماع الذی لا خلافی، اما سنت مؤکده است. این وجهت و وجهیه گفتن سنت مؤکده است، التي كل اجماع الذي لا خلافي. حالا چیه؟ حالا و توجه و جهد و وجهی للذی فطر السماوات والارض، همون بیان امام صادق رو توضیح دقت میکنیم. یک بیانم هست از امام باقر که تو تهذیب جلد 2 صفحه 67 اومده، تو وسایلم باز همینو منتقل کرد اومده. امام باقر علیه السلام میفرماد یجزی که فی الصلات من الكلام فی التوجه الی الله ان تقول وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض علی ملت ابراهیم حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین و یجزی که تکبیرتون واحده، یک تکبیر بیشتر لازم نیست. دقت می‌فرماید. پس یعنی اومده وجهت و وجهی اومده، بعدش هم گفته شده اون ان صلاتی و نسکی هم معمولا تو آداب میارن، خیلی تاکید میکنن برای اینکه روح نماز باید خالصا و مخلصا لله باشه، هم توجه برای خود توجه بشه خدا و هم توجه برای خدا باشه. دقت میکنید هر دو و کلا هم بدونید اینایی که این شکلی هست مستحبه، هر بخششو گفتی هیچ مشکل نداره، کلا قاعده بدون. خب حالا خواستم اینو بگم که وقتی اینها رو نگاه میکنید داره یه دستوری میده، شما میخواید وارد نماز بشید وجهت و وجهی، یا قبلش بگید یا بعدش بگید با همون توضیحات هفت تکبیر و توضیحاتی که عرض کرد، یا این شکلی یا اون شکلی انجام بدید. دقت میکنید؟ خب این چرا؟ شریعت چرا این کار داره میکنه؟ دلیل داره. اصلا نماز با توجه شروع میشه، یعنی نماز رو میخواید وارد بشی اصلا باید این اولا صفحه جان رو به سمتش بود. لذا بعضیا میگن خیلی اینجا سعی کنید مواظب باشید درستش کنید وارد بشید. البته سخت نمیگیرن، از این اینقدر سخت هم نیست، هر وقت توجه کردی هم خوبه، یعنی آخر نماز هم بشید توجه کنی کافیه، خوبه برای شروع، خوبه. یعنی ما سخت نباید بگیریم، بعضیا خیلی سخت میگیرن، نشه اصلا هیچ. آقا هر جای نماز این توجه بیاد مقبول، نماز مقبول خوندی. لذا تو حدیث امام صادق اومده گاهی نصف نماز پذیرفته، گاهی ثلث نماز، گاهی ربع نماز، گاهی خمس نماز. خوندم ظاهرا حدیث رو براتون، یعنی حدیث میفرماد بعضی موقع نصف نماز. خب خمس نماز حتما منظور این نیست که یعنی خمس نماز اول نماز پذیرفته بقیه‌اش نیست، نه، هر جایی که این توجه اومده. دقت میکنه؟ پس باید به دنبال چنین مسئله ای بود. این یک مسئله. بعضی یک بیان نیست امام صادق در مورد حضرت امیر داره، کان علیون. بنده الان دارم از شیوه استفاده میکنم که بگم تو خود بیان اهل بیت آمده، دارم اینجوری استفاده میکنم، یعنی اون شیوه مسلمتر رو دارم استفاده. و الا عرض کردم کسی بخواد خودش به لحاظ نماز خوب نگاه کنه، بخواد این نماز مقبول با حضور قلب، میبینه با توجه درست میشه، میفهمه. من الان دارم چیکار میکنم؟ اون شیوه گفتم تجربه پاک مؤمنانه، ولی یک راه برتر چی بود؟ گفتیم خود تصریحات اهل بیت. من دارم از تصریحات اهل بیت استفاده میکنم، واضح است دارم چی عرض میکنم. و الا عرض کردیم اونم باشه کافیه، اما از این دارم بسن. در حدیثی از امام صادق اومده و کان علیون اذا اقام الى الصلاه فقال وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض تغیر لونه حتی یعرف ذلک فی وجهه. تعبیر می‌بینید؟ خیلی به نظر من این گویام، یعنی چون این فعل امیرالمؤمنین گویا میکنه وجهت وجهی. یعنی چی؟ کان علیون از دمیر اذا اقام الصلاه فقال، وقتی می‌خواست نماز شروع کنه، وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، وقتی چنین میکرد تغییر لونه، لون حضرت تغییر میکرد، حتی یعرف ذلک فی وجهه، یعنی اصلا میدیدیم دگرگون شده در پیشگاه خداست. توجه رمز ورود به پیشگاه خداست، اونی که تعبیر کردیم به محضر خدا بار یافتن. این به محضر رو بعدا توضیح میدم، الان خواستم رو توجه بیستم بگم چرا اینقدر مهمه. خب چون این چیزی رو الان ما داریم. باز حدیث دیگری است از امام سجاد، حق الصلاة ان تعلم. بله ببخشید، من از امام سجاد خواستم، امام صادق ببخشید. امام صادق علیه السلام، انی لأحب للرجل منكم المؤمن اذا قام في صلاة فريضة ان يقبل بقلبه الى الله. اقبال به قلب الى الله. اقبال به قلب الى الله یعنی چی؟ به قلب، به قلب. این همون توجه قلبی بود که ما تاکید میکردیم، یا تو هست توجه قلبی عرض کردم. ان یقبل به قلبی، اقبال از طریق قلب به سمت خدا، اقبال قلبی یعنی چی؟ یعنی توجه قلبی. چرا؟ چون اصلا اقبال یعنی رو کردن، توجه یعنی رو کردن. واضح است؟ تعبیر میخوام واضح باشه. میخوام بگم بیان امام صادق اینه، انی لأحب للرجل منكم المؤمن اذا قام في صلاة فريضة ان يقبل بقلبه الى الله ولا يشغل قلبه بأمر الدنيا. این لا يشغلی که میگه خیلی خوب معنا میکنه، چون در توجه قلبی اینه صفحه جان رو اون سمت کنه. اگر مشغول هر چیز شد، صفحه جان به سمت اوست. دقت کنه، هر چه مشغول به او هستیم، همون توضیحی که اول دادم، گفتم ما به هر چه مشغولیم جان ما به سمت اوست، هر چه مشغولش باشیم در واقع توجه ما به سمت اوست. حضرت میفرماد ان یقبل بقلبه الی الله، با قلبش به سمت خدا بشه، ولا یشغل قلبه به امر دنیا، به امر دنیا مشغول نشه. چرا؟ تا مشغول به دنیا میشه، یعنی اقبال قلبی صورت نگیره، بلکه اقبال قلب به سمت دنیا است. بعد حضرت میفرماد فلیس من مؤمن یقبل بقلبه فی صلاته الی الله الا اقبل الله الیه بوجهه. خیلی این به نظرم به لحاظ سلوکی مهمه، حالا یادتون باشه من بعدم باید به این بپردازم این بحث. دقت میکنید؟ تا ما به سمت خدا میشیم، خدا هم به سمت ما میشه. این رو باید توضیح بدم انشاءالله عرض خواهم کرد. خب الان این نکته به نظر من خیلی خوب ما میتونیم بگیم نماز حقیقتش توجه با این توضیحاتی که عرض کرده، چرا که اولا باید اقبال قلبی صورت بگیره تا به سمت اقبال قلبی توجه قلبی. و این توجه قلبی یعنی صفحه جان رو به سمت او کردن. صفحه جان رو هم آدم میدونید باید بی غوغا بشه، همین توضیحشون، ولا یشغل قلبه به امر دنیا. و بعضی هستن باید غوغا نباشه تا بتونن اقبال باشه، بعضی انقدر قوت پیدا کردن در دل غوغا هم بی غوغاست دل او، مهم بی غوغا بودن دل هست، بدون غوغا بشه بره سمت خدا. تا ذهن مشغول چیزهایی میشه، تا قلب مشغول چیزهایی میشه، تا این ور اون ور میره، نه نمیشه. باید این کار کرد، یعنی تمرین، ممارست، پی در پی این کار رو انجام دادن. هر روز نماز مؤمن اگر دارد مثلا 1000 روز 10000 روز داره پشت سر هم میخونه، این رو ادامه بده، بعدا میبینه راحت، هر وقت به سمت او بخواد بشه میشه. میگن حضرت آیت الله العظما بهادینی رحمت الله علیه، ایشون قبل از نماز صحبت و بگو و بخند و اینها بود، خب عده‌ای بودن افرادی اومدن منزلشون و رسم مهمانداری هم اینه که معمولا باید جانب مهمان رو رعایت کرد، توضیح داره براتش. خب بعد از آن شد و بلا فاصله خواست بیستن برای نماز، یکی گفت آقا اینجوری که ما نمیتونیم وارد نماز بشیم، تعبیرش این بود که با این شوخی ها و اینها دیگه حالی برای اون. گفت چرا راحت میشود، الله اکبر. اینجوری، یعنی بعضیا واقعا تا تصمیم میگیره، درست مثلا ما با کارهای علمی که میکنیم چی جوریه، کار علمی این همه مهمان میاد میره نمیدونم چی، ما تا تصمیم میگیریم میریم سر میز میشینیم تمام شد دیگه، شروع کردیم به درس خوندن، عادت کردیم. البته دارم عادت آقایونی که این معمولا تو کار درسی هستن رو میگم، عادت کردیم تا سر میز نشستیم یعنی شروع شد، تمام شد دیگه، بقیه تمام شد، اصلا این چیز دیگه قبلی وجود نداره، نه اینکه مهمان نبود و نه اینکه بروبیان نبود و نه اینکه مثلا بچه‌ها شلوغ نکردند و نه اینکه مثلا تو خونه مشکلاتی نداشتیم و همه نبود، ولی سر میز اومدیم تا کتاب باز کردیم یعنی شروع شد درس خوندن، از اومدیم تو اینجا چقدر زود تمرکز مون بدل، از بس تمرین این تمرکز رو کردیم، همینجوری بعد اون تمرکز هم آدم تمرین می‌کنه در کارش، اونقدر ادامه بده تا بخواد بگه اصلا راحت میتونه بگه شستشوی دل، همین که بذارید کنار بقیه را به سمت خدا درست میشه، حتی میشه کسی برس تمرین کنه. من میگم این حرف رو سخته، من متوجهم، ولی میخوام میگم تمرکز تمرین آدم بکنه، درست مثل همین کار علمی است که ما داریم انجام میدیم. این از اون چیزی است که اصلا در دل نماز از ما خواستن این کار رو شروع کنید، و بعد میدونن که ما توانشو نداریم، سخته، گهگاهی از دستمون در میره، یه اشکال نداره، شیوه‌ای داریم برای جبرانش، ولی بالاخره ما رو توصیه به این میکنه، تأکید مؤکد. و بعد این تعابیری که گفتن، این ادبیات رو که به ما یاد میدن برای اینه که ما بهتر ورود در نماز پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. چه ساعتی شد؟